بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیه سوم در استصحاب کلی بود. خب این بحث رو جمع‌بندی کنم، بعد وارد یک ذیل بشم و بعد این تنبیه تمام بشه. در استصحاب کلی گفتیم چهار قسمه. در قسم اول و قسم دوم و قسم چهارم قائل به جریان استصحاب کلی شدیم و در قسم سوم گفتیم استصحاب کلی جاری نیست. و در تقسیم استصحاب به کلی و جزئی گفتیم تقسیمیست به لحاظ مستصحب. مستصحب ما طارتن کلیست و طارتن جزئیست. اما اینطور نیست که هر استصحاب یا کلی باشد یا جزئی. مثلا استصحاب جاری در اعدام ره نه بهش میگن کلی و نه بهش میگن جزئی. پس استصحاب کلی یعنی مستصحب کلی، استصحاب جزئی یعنی مستصحب جزئی. فارق بین مستصحب کلی و جزئی در چیست؟ سه قول نقل کردیم در مصنوی. قول اول قول مرحوم آغازیا بود. آغازیا می‌فرمود مستصحب کلی حسه توأمه است و مستصحب جزئی ماهیت مرکب است، مرکب از ماهیت و مشخصات. حالا اهم از این که اون مشخصات وجود باشد یا عوارض. ایشون گفت در مستصحب کلی ماهیت به حسه توانه است، یعنی ماهیت است اما تقیدش به وجود و خود وجود از این ماهیت خارجه، قید و تنجل خارجه. اما در استصحابی که مستصحب جزئیه ایشون می‌فرمود که ماهیت مرکبه است، این مرکبه از این ماهیت و مشخصات. این نظر مرحوم آوازیا که نپذیرفت. قول دوم مختار مرحوم آقای صدر بود. مرحوم آقای صدر قائل بود که مستصحب دائما فرده. با توجه به این نکته که آقای صدر فرقی بین فرد و شخص را نگذاشته بود، میگفت مستصحب دائما فرده. مختار وقتی شعاره تعبد میکنه به بقای فرد از عنوان کلی استفاده میکنه، این رو بهش میگیم مستصحب کلی. و تارتن از عنوان جزئی استفاده میکنه، اینه بهش میگیم استصحاب جزئی. تارتن تعبد میکنه به بقاء ذاکر انسان و تارتن تعبد میکنه به بقاء زید. اگر تعبد کرد به بقاء زید میشه استصحاب جزئی، اگر تعبد کرد به بقاء زاد کرد انسان میشه استصحاب کلی. با توجه به این که در فرمایشات ایشان شخص از فرد، فرد از شخص متمایز نبود. و قول سوم که مختار خود ما بود این که در مستصحب کلی و مستصحب جزئی فرقش به فرد و شخصه. اگر شعار تعبد کنه به بقای فرد میرهش میگه استصحاب کلی، اگر تعبد کرد به بقای شخص میرهش میگه استصحاب جزئی. کلی گفتیم اون اضافهش به وجود مد نظره، فرد عبارت از ماهیت مضاف به وجود، شخص عبارت از ماهیت مضاف به وجود خاصه. اگر شعاره تعبد کنه به بقا اون ماهیت، یعنی اون ماهیت مضاف به وجود خاص، میشه استصحاب جزئی. اگر تعبد کنیم به بقا اون ماهیت، یعنی ماهیت مضاف به وجود، اینه بهش بگیم استصحاب کلی. پس مستصحب در استصحاب کلی دائما فرده و مستصحب در استصحاب شخصی جزئی دائما شخص. این هم قولی بود که ما اختیار کردیم و قائل شدیم که این استصحاب کلی ها به هر یک از این سه معنا که تفسیرش کنیم، در قسم اول، در قسم دوم، در قسم چهارم، این استصحاب جاریه. و اما در قسم سوم استصحاب کلی گفتیم چیه؟ جاری نیست. هازا تمام کلام در جنبندی استصحاب کلی.
در قسم چهارم با تعارض اینا؟
و تعارض منافاتی نداره. ما وقتی بحث از جریان میکنیم یعنی فی نفسه. خب وقتی که معارض داشته میشه مثل همه مواردی که استصحاب معارض داره، وقتی تعارض کرد ثابت میشه، نوبت میرسه به اون اصل بعدی. در مثال ما نحنفی قاعده چیه؟ اشتغال.
ثمره فقهی داره؟
برای خب ثمره فقهی داره،
چون که باید مثالی ذکر نتونسته بودن دارن مردم خویی.
بله، یعنی مثالی که معارض نداشته باشه، مثالی که ایشون ذکر بودن دائما با یک معارض مبتلاست، اما مثالی که معارض نداشته باشه ذکر نکردن. حالا تمام کلام در استصحاب کلی. زیدون، وارد زیدون این تنبیه بشیم و این تنبیه رو تمامش کنیم. زیدون فی استصحاب فرد المعتبر. متعارفه که فقهای ما، علمای اصول ما در بحث استصحاب کلی در قسم ثانی بحثی را مبسوط راجع به استصحاب فرد مردد مطرح میکنند. در استصحاب کلی در قسم ثانی اونجا استصحاب فرد مردد را مطرح من هم به صورت مختصر اشاره کردم، اما بعد متوجه شدم که این مقدار از اشاره کافی نیست، احتیاج به توضیح بیشتری داره. لذا این استصحاب فرد مردد که باید در یکی از جهات در قسم ثانی باید مطرح میکردیم، اینجا به عنوان زیل مطرحش میکنم. و اون استصحاب فرد مردد آیا جاری هست یا جاری نیست؟ و اصلا مراد از فرد مردد چیه؟ اگر جاری نیست، کدوم یکی از ارکان استصحاب درش تمام نیست؟ به بحث نسبتا مفید و دقیقیه. پس زیرون فی استصحاب فرد مردد. دقت بفرمایید، فرد مردد که در کلمات علما به کار برده میشه دو تا معنا داره. به دو معنا در اصطلاح علما به کار برده میشه. اول، مراد از فرد مردد المردد فی الواقع، یعنی فردی که در عالم واقع نامعینه، فردی به ذهن ما نداره، خودش در عالم واقع این فرد نامعینه است، مردد و نامعینه. مشهور تقریبا که اتفاق بین علماء ما اینه که فرد مردد امر موجود و موهوم، امر موهوم، اصلا چنین فرد مرددی ما نداریم. چون فردیت گفتیم همیشه مقارنه با چیه؟ با شخصیته. شخصیت یعنی تعیون. هر کجا فردی از یک ماهیت موجود بشه این تعیونه، این تشخصه. رضا فرد مردد مثل کوسه و ریشه نمیشه هم فرد باشه هم مردد باشه. گفتن اصلا ما فرد مردد فعل واقع نداریم. این معنی اول. این یه بحثی شده که فرد مردد اصلا واقعیتی نداره بلکه امرون موجود. بیره دقت کنید، ما از کسانی هستیم که قائلیم فرد مرتب عقلا واقعیت نداره، اما عرفاً امریز واقعی. لذا این فرد مرتب هم در دستگاه معاملات وارد شده وجودش و هم در دستگاه شریعت وارد شده. لذا ما فرد مرتب را هم در معاملات داریم هم در شریعت داریم. لذا این فرد مرتب را باید ازش بحث کنیم، ولو عقلا فرد مرتب امر واقعی نیست، اما عرفاً بر او واقعیت است و عرفاً برش واقعیت میبینه. لذا در دستگاه مولویت و در دستگاه معاملات وارد شده. اما مثالش در دستگاه چی؟ معاملات. گفتیم آقا کلی در معین از افراد فرد مردده. ما دو تا کیسه برنج بریم، دو تا کتاب داریم، مثلا دو تا کتاب وسائل و شیعه داریم، میخواییم یکی از این دو کتاب رو بفروشیم. دو جور میتونیم بفروشیم، یکی این که فرد معین رو بفروشیم. دو تا ما دوره از وسائل داریم و اون ذهن میگیم آقا این دوره رو به شما فروختن، به این مقدر اشاره میکنن، این دوره وسائل رو به این مبلغ فروختن، اونم قبول میکنه. این اصطلاحا بهش میگن فرد معین. یه دفعه نبیه فردی اشاره نمی کنن، میگن بعت و احده ما به کلا، اونم میگه قبل. در اینجا مبی دقیقا چیه؟ من دو دوره وسائل دارم، وسائلی که در یمین منه، وسائلی که در یسار منه. الان اون مالک کدوم یکی از این دو وسائل شد؟ این نظریات مختلفی انزاری گفته شده که در بحث مکاسب مطرح شده، اما اون نظریه ای که دل رایج و ما هم پذیرفتیم قائل به فرد مرتب شدیم. گفتیم جناب مشتری مالک یکی از این دوتاست به رهبر مرتب. نمیتونیم بگیم این مال اونه، نمیتونیم بگیم این مال اینه. این کتاب بس مالکیه، مال خود بایه. کتاب دومی مالکیه، مال بایه. اما احد مردد مالکیه، مال مشتری. قائل شدیم که مبی در این مثال یعنی در کلیه در معین فرد مردده، یعنی یک دوره از وسائل به نحو مردد مردده در عالم واقع. این مثال معاملاتی. گفتیم دائما در کلی در معین مری چیه؟ فرد مردده. در لا معین نیست، یعنی احد لا علتعین. چی کجا شد؟ این فرد مردده دیگه.
گفتم واقعش معین.
نه واقعش مردده. مراد در اصطلاح اول اون فردی که در عالم واقع نامعینه، مردده. یکی از این دو کیسه به نحو نامعین به نحو مردد ملک چیه؟ ملک مشتری است. اما این دو فرد معین هر دو ملک منه. من کیم؟ من بایم. خب این مثال معاملاتی که در عرف است. الان در اینجا ما سه دوره وسائل داریم در واقع. یکی این وسائل معین طرف راست مالک میشه، یکی این وسائل معین طرف چپ نه مالکش منه، یکی هم احد و همای نامعین مردد. مالک این احد کیه؟ جناب مشتری. خب این در دستگاه معاملاتی. بله، یعنی در عرف ما الان من بایر مالک، وقتی میگیم در دستگاه معاملاتی در نظر عرف من مالک دو تا وسائل معینم، یکی این نوره یکی این دوره، و یک فرد از وسائل به نحو نامعین و مردد داریم که اون ملی و مملوکی کیه؟ مملوک مشتری است. خب این در دستگاه معاملاتی. بریم در دستگاه مولویت و شریعت. اشاره به من میگه مولا به من میگه اکرم زیدن محاله اندر الله وجود نداره اندر عرف وجود داره اندر عرف امر واقعی و بر اساس همین دید عرفی در دستگاه معاملاتی و دستگاه مولوی و عرف داخل شده در دستگاه شریعت هم داخل شده یه دفعه مولا به من میگه اکرم زیدن موضوع وجوب اکرام کیست؟ زید یه دفعه به من میگه اکرم امرن موضوع وجوب اکرام کیست؟ امر زید فرد معین فرد معین این شخص امر فرد معین اما یه دفعه مولا میگه اکرم احدهما میگه یکی از این دو نفر رو اکرام کن خب میبینیم که وجوب اکرام بدون موضوع محاله که باشه خب اکرم احدهما موضوع وجوب اکرام کیه؟ آیا زید واجب الاکرامه؟ نه موضوع وجوب اکرام نیست آیا امر واجب الاکرامه؟ نه امر موضوع وجوب اکرام نیست اینجا احد مردد موضوعه یعنی احدهما لا علی تعیین یعنی احدهما نامعین یعنی احدهما مردد پس ببینید شارع مقدس مولا موضوع وجوب اکرام را یک فرد مردد قرار داد میتونست بگه اکرم زیدن دقت کردید اما گفت اکرم احد الرجلین موضوع اکرام چیه؟ موضوع اکرام احد نامعین فرد مردد و در شریعت پر از فرد مردد وقتی مشاره میگه که اکرم عالمن اکرم عالمن موضوع وجوب اکرام چیه کیه یک فرد از عالم عالم به نحو چی مردد و نمایان اعتق رقبتن موضوع وجوب عتق کیه یک رقبه مردده یک رقبه نامعین پس میبینید که هم در دستگاه شریعت و هم در دستگاه معاملاتی عرفی فرد مردد جای خودش داره در اونجا مبیل فرد مردده در مثال بهت و احد اوما در این مثال هم احد و رجلین یا در اکرم عالمن یک عالم موضوع وجوب اکرام یک عالم به نحو فرد مردده یکی از دو رجل به نحو فرد مردده پس درسته به دید عقلی فرد مردد از موهومات یعنی واقعیت خارجی واقعیت عینی نداره واقعیتی نداره اما در دید عرفی واقعیت داره بذار در دستگاه شهر موضوع قرار میگیره در دستگاه معاملات چیه؟ موضوع قرار میگیره به تو احده ما من یکی از تو کتاب رو به نحو مردد فروختم هیچ فرد معینی رو نفروختم فرد مردد رو معامله کردم و فروختم
عرف هم از عقل استفاده میکنه
بله اما از عقل عرفی نه عقل جنابالی عقل جناب آقای من عقل فیلسوفانه علمای اصول عرف هم از عقل خودش استفاده میکنه بله درست عرف از دستگاه حاضرش استفاده نمیکنه اما عقل متناسب خودشه این فرمایش درست این رو پس عنایت کنید این فرق مردد به این معنا ما اگر استصحاب درش جاری میشه یا نه جاری میشه بله مولا گفت اکرم احد الرجلین بعد شک کردن که این احد الرجلین باقی یا از بین رفت احتمال میدن این هر دو رجل چی از دنیا رفته باشن چون اگر اون دو تا رجل بمیرن فرد مردد هم از بین نمیدونم فرد مردد باقیست یا ظاهر استثنائیه فرد مردد باقیه، هنوز بر تو اقرار واجبه. بله؟ فرد مردد رو جاری کنم، یه فرد بیشتر نیست. نمیدانم اون فرد مرددی که اکرامش بر من واجب بود و موجود بود، وجودش وهمی اما در نظر و عرف وجودش چی بود؟ حقیقی. نمیدونم اون احد الفردین، احد الرجلین، الان اون احد الرجلین فرد مردد ها نه فرد معین باقی یا باقی نیست. استثاب یه الان هم باقی بله؟ اثرش اینه که اگر در عالم واقع باقی باشه اون وجودش بر من منجزه، این هم اثرش اگر باقی باشه اون فرد مردد. من الان احتمال میدم اون فرد مردد نباشه، از بین رفته باشه. ارتفاعش به چیه؟ به فرد معین. بقاش به چیه؟ به وجود یکی از دو فرد معین. این فرد مردد، این فرد مردد الان نمیدونم باقیست یا باقیست، استصحاب میگه باقیه. اگر فرد مردد در خارج موجود باشه اون وجوب اکرام در من میشه. به این استصحاب چی؟ منجر
شخص مبهم و قبال اتضایی از همین قبل
نیم؟ شخص مبهم هیچ ربطی به این نداره،
شخص
متحد و شخص تر میشه هیچ ربطی به الان در فرد مردده، شخص مبهم بعد از اینه. پس بنابراین فرد مردد خوب دقت کنید در اصطلاح اول واقعیت عرفی داره، یعنی عرف رو موجود حقیقی میبینه و چون عرف برش واقعیت میبینه لذا در دستگاه معاملاتی عرف و در دستگاه مولویت عرف وارد شده و به تبع در دستگاه چی؟ دستگاه شریعت هم وارد شده. لذا من اگر شاره، اگر خوب دقت کنید، اگر من به کردم احد کتاب اینجوره میخوام حد به کتاب رو از بین ببرم، شاره میگه تصرف در فرد مردد بدون رضایت مال اذن مالک حرامه. من اگر بخوام این دوتا کتاب رو، حالا مثلا به جای دوتا کتاب دوتا نون فرض کنیم، بگم به تو که احد الخبودین، یکی از این دو نون رو به تو فروختن. حالا جناب مالک دقت کنید، میخواد این فرد مردد رو از بین ببره بخوره، فرد مردد به چی از بین میره؟ به انعدام دو فرد معین. اگر میخواد این فرد مردد رو از بین ببره ماله، باید بره سراغ مشتری اسم بگیره، شرعاً واجبه، یعنی باید به اسم او باشه، ولی اگر بدون اسم او از بین ببره معصیت خداوندی است. باید بگه اجازه میدید من اون مبیع شما رو از بین ببرم، اگر اصلاح میتونه از بین ببره. هر دونون رو برمیداره چیه؟ میخوره. و همچنین در موضوع احکام اگر شعار فرموده اکرم عالمن، خب این عالمن موضوع وجوب اکرام چیه؟ زد نیست، فرق مردده، اما زد تنها عالم بلده. اگر زد از بین بره موضوع وجوب اکرام که فرد مردد از بین میره. نمیدونن فرد مردد الان باقی یا باقی نیست، استثاب یه هنوز باقیه، یعنی باید احتیاط کنیم. پس بنابراین در این معنای اول استثاب فرد مردد چیه؟ جاریه. حالا این استثاب فرد مردد استثاب کلیست یا جزئی؟ اصطلاحاً نبش کلی میگن نه چی؟ جزئی. این استصحاب فرد مردد به این معنا جاریه و از اصطلاح علمای اصول هم بیرونه. وقتی علمای اصول میگن استصحاب در فرد مردد، این قسم مرادشون نیست، این قسم بلا اشکال استصحاب درش جاریه و وقتی هم که در اصطلاح فقها ها گفته میشه، علما گفته میشه استصحاب فرد مردد، اون قسم دوم مرادشونه. بله بله.
تو اون رو که تو واقع اکرام میکنه تو معینه که انتبا
اون امتصاده، اون امتصاده. الان مولا گفته اکرم رجلا، اکرم احد رجلین. الان کدوم کی واجب الاکرامه؟ زید واجب الاکرام هست یا نیست؟ نیست. عمر واجب الاکرام نیست. پس چه کسی واجب الاکرام؟ میگیم احد ما لا علی دلی میشه.
خب
اون امتصاده، اون امتصاد، اون کاری به مرحله امتصاد نداریم که امتصاد فرد مردد چیه، بحث دیگریه. این الان چه کسی بر من اکرامش واجبه؟ مولا گفته اکرم احد و ما، اشاره کرده به زید و عمر. این استصحاب فرد مردد هیچ مانعی نداره، منتها در اصطلاح علمای اصول وقتی میگن استصحاب فرد مردد این مراد شد نیست، بلکه اون قسم دومیست بخواهم کن. این استصحاب فرد مردده، استصحاب کلی هم نیست، استصحاب جزئی هم نیست، اما وقتی در علم اصول گفته میشه این قسم مراد نیست. نه که وقتی استثاب شد من فرد مردد استثاب اکرام شد، تا امتصاب بشه امتصاب مثبته، تا زید یا عمر اکرام بکنم یا هر دور اکرام بکنم دیگه وجوب اکرام احده ما از من ثابت میشه. این بله، این خصوصیتیست در فرد مردد که قابلیت انطباق بر جمعی افراد معینه رو داره. فرد معین دقت کنید مصداقش نیست، قابلیت انطباق رو داره. یعنی وقتی گفت اکرم احد الرجل، خوب دقت کنید احد ما موضوع وجوب اکرامه، زید مصداق احد ما از نیست، چون اگر زید مصداق احد ما باشه میشه واجب الاکرام. زید مصداق احد ما در این جمله، در این طلب نیست، امر مصداقش نیست. اما یک خصوصیت قابل انطباق داره به این معنا اگر اون فرد مردد رو به اکرام زید اکرامش کردن اشکال نداره، اگر میتونم اون فرد مردد رو با اکرام زید ایجاد کنم و میتونم با اکرام امر اون رو امتصال. این قسم اول، این از محل بحث ما چیه خارجه، اما قسم معنای دوم، معنای دوم که علما در اینجا به کار می‌برن در استصحاب فرد مردد، مرادشون المردد و فی الذهن، المعین فی الواقع و المردد فی الذهن. فردیست که در عالم واقع تعین داره و فردیست که در عالم ذهن نامعینه. خوب دقت کنید اینجا بحث دقیقیه. ذهن وارد مسجد، یک شخصی وارد مسجد شد که من نمیدانم ذهن است یا امر، اینو نمیدانم. خب این فردی که وارد مسجد شد در عالم واقع تعین دارد و تردد، تعین دارد در عالم، در عالم واقع فرد مردد وارد مسجد نشد، مثل احد الرجلین نیست، به فرد معینی وارد مسجد شد، فی علم الله یا زید بود یا هم. اما اندنا چیه؟ نامعینه، مردده. اگر به من بگن که اون فردی که وارد مسجد شد کی بود، میگم نمیدونه، اینه نمیدونه، در واقع تعین داره اما در ذهن تردد داره. پس معنای دوم اینه که مراد از فرد و مردد یعنی المعین و فرواقع المردد و فرسه، در ذهن نامعینه، در عالم واقع تعین داره بود دقت کنیم، اما در عالم ذهن نامعینه. خوب دقت کنیم. بعد مولا به ما گفته امکان زیدون فی المسجد عند الزوال فتصدق، به گفته عند وجود زیدون این دست زوال فیل مسجد فتصدق. اگر زید این دست زوال در مسجد بود باید صدقه بود. موقع یه طلب دوم یاد کرده از من گفته امکان امرون این دست زوال فیل مسجد فتصدق. اگر جناب امر در مسجد بود چیه این دست زوال دو رکعت نماز رو این هم به من فرق میده. خوب عنایت کنید، میدانم یکی از این دو نفر رفتن به مسجد، این یقین دارم صبح یکی از این دو نفر وارد مسجد شد. و اما عند الزوال این هم یقین دارم که عند الزوال احد همایا بگید زه فرق نمی کنه، زه عند الزوال خارج مسجد، این هم میدونم. خودم ذکر این دست زوال خارج مسجد دیدم. اما امر چی؟ نمیدونم. شاید این دست زوال در مسجد بوده و شاید هم این دست زوال خارج مسجد بوده. این رو نمیدونم. اما ذکر میدونم این دست زوال خارج مسجد. خوب دقت کنید. من الان چه وظیفه ای دارم؟ وجوب صدقه یقیناً ندارم. چرا؟ چون یقین دارم به عدم موضوعش. موضوع وجوب صدقه چی بود؟ وجود زیدن عند الزوال فی المسجد. یقین دارم که موضوع موجود ندارم. اما وجوب صلاح چی؟ نمیدانم. چه احتمال میدم که نماز بر من وجوب فعلی داشته باشه. چرا؟ شاید عند الزوال جناب امر داخل مسجد، اینو من علم ندارم. شاید هم امر عند الزوال خارج مسجد بوده. خود دقت کنید احتمال تکلیف فعلی رو میدم. تکلیف فعلی چیه؟ وجوب الصلاة. احتمالش میدم شاید در عند الزوال جناب امر در مسجد بوده و بر من وجوب الصلاة چیه؟ فعلی است. احتمالش هر جا که احتمال تکلیف فعلی رو دادم فوری میرم چی؟ سراغ اصل عملی. اگر اماره این نبود میرم سراغ چی؟ اصل عملی. اماره به این اسمی میبینه که من یک سقه ای رو پیدا کنم او خبر بده که زید عند الزوال تو مسجد بود یا خارج مسجد. فرض کردیم چی؟ این شخص سقه ای رو در دست وز نیست، فوری میرم سراغ اصل عملی. اصل عملی شک در تکلیف فعلی است. شک در تکلیف فعلی مجرد چیه؟ براعته. اما براعت یک شرطی داره. شرطش چیه؟ من استصحاب منجز نباید داشته باشم. اگر استصحاب منجز داشته باشم چیه؟ دیگه نمیتونم برم سراغ براعت. خب آیا من در اینجا استصحاب دارم یا ندارم؟ خوب دقت کنید. در اینجا استصحابات محتمل چهار تا است. یکی اینکه بگم انسانی در مسجد بود الان هم هست، صبح انسانی بود عند الزوال هم هست. این استصحاب رو بذارید کنار. چرا؟ چون وجود الانسان عند الزوال موضوع حکم شرعی نیست. میرم چی؟ سراغ استصحاب بقا زید در مسجد. میگم زید رو استصحاب میکنم بقاش در مسجد الهین الزوال. اینم بذارید کنار. چرا؟ چون زید خارج مسجد این در زواله. مضافم برای اینکه که من یقین داشتم که صبح تو مسجد بود. میرم سراغ امر. استصحاب میکنم بقا امر الهین الزوال در مسجد. این مشکلش چیه؟ رکن اول نداره. کی من یقین داشتم به وجود ام در مسجد؟ بله شک دارم در بقاء ام علا تقدیر الوجود، اما وجودش رو علم دارم. این استصحاب سوم بریم کنیم. بریم سراغ استصحاب چهار. میگن اون فرد اون انسان که یا زید بود یا ام بود که در مسجد بود، احتمال میدم اون شخص تا زوال باقی بوده باشه. استصحاب یه اون شخص باقیه. اگر این استصحاب جاری بشه، این چه استصحاب فرد مردد در اصطلاح و اصولی. ما اسمش عوض کردیم برای که اشتباه با اون اسم اول نشه، اسمش گذاشتیم استصحاب در شخص مبهم. شخص مبهم که میگیم همین فرد مردد در اصطلاح و اصولی. من میتونم اشاره کنم به اون شخص نه به اون فرد. میگن اون شخصی که در صبح در مسجد بود، اون شخص که در مسجد بود الان هم هست. خب این الان که هست مقتضای این استصحاب باید احتیاط کنن، منتها چون یک طرفش علم دارن، کدوم طرفش عدم وجوب صدقه، اون علم دارن، فقط یک احتیاط میکنن. چیکار میکنن؟ دو رکعت نماز میکنن. آیا این استصحاب جاری یا جاری نیست؟ اگر این استصحاب رو جلوش گرفتیم براءت زنده میشه. اگر این استصحاب جاری بشه، این تو سر براءت میزنه، نمیذاره براءت جاری بشه. باید احتیاط کنیم، دو رکعت نماز بلند شیم بخونیم. اشاره میکنم به اون شخص، میگن اون شخصی که در واقع صبح بود، آیا اون شخص همون شخص که کاری ندارم فی علم الله متعینه یا زید است یا عمد، اون رو من نمیدانم، همون شخص رو استصحاب میکنم بقایش تا زبان. وقتی اگر این استصحاب جاری بشه، مقتضاش احتیاطه، یعنی خوندن نمازه، اما صدقه لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون یقین دارم که صدقه بر من واجب نیست، صدقه نمیدونم بر من واجب. این استصحاب فرد مردد اینه. ما اسم این استصحاب فرد مردد رو گذاشتیم استصحاب در شخص مبهم. استصحاب رو مشهور گفتن جاری نیست. این چرا این استصحاب جاری نیست؟ فکر پوزش که خیلی خوبه، اشاره میکنم به اون شخصی که صبح در مسجد بود، به اون شخص میگم همون شخصی که در صبح در مسجد بود الان هم این در زوال باقیه، احتمال بقایش که میدم که اگر این استصحاب جاری بشه باید بلنشم دو رکعت نماز بکنم، دست از براءت کوتاه میشه. این استصحاب چرا جاری نیست؟ توضیح نکته این تقریبا اتفاق نظر هست که این استصحاب جاری نیست. اون نکتش چیه که این استصحاب جاری نیست؟ خب این انشاءالله فردا توضیح میدم که چه رکنی در استصحاب خلل داره، که چرا این استصحاب این وقتی میگن فرد مردد این بس مراده دقیقا، و چرا در اینجا استصحاب در شخص ما اون شخصی که المعین به واقع المرد